بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اگر انسان قدرت شناخت تمام حقایق زندگی خود رو داشت، اگر قدرت پیدا کردن راهی که سعادت کامل او رو تضمین می کرد داشت، اگر قدرت یافتن اون چه که در همه زمینه‌های زندگی به سود او بود و یافتن اون چه که در همه شؤون زندگی به زیان او بود، خداوند متعال او رو رها می‌کرد، می‌گفت خودت چون می توانی همه مصالح حیات خود رو، مفاسد حیات خود رو، همه زیانها رو، همه سودهای زندگی رو و یافتن راهی که تو رو به خوشبختی کاملی می رسان، خودت برو و این واقعیات رو به دست بیار و با اونها زندگی کن که نفع کاملی ببری و از خسارت کامل هم در امان باشی و در مسئولیت باشی. اما هیچ انسانی چنین قدرتی رو نداره، چنین توانی رو نداره. علتش هم اینه که پروردگار عالم اراده نداشت، بنا نداشت که وقتی هر انسانی رو خلق میکنه عقل جامع و کامل و به عبارت روشن‌تر یه نورافکن بسیار قوی در درون او قرار بده که توان تشخیص تمام مصالح و مفاسد و منافع و زیانها رو خودش داشته باشه. عقلی که به انسانها داد، حکمای الهی از این عقل تعبیر میکنن به عقل جزئی، یعنی یه چراغ ضعیف که این چراغ ضعیف قدرت نداره تمام مصالح و مفاسد و منافع و خسارت ها رو به ما نشون بده. پروردگار عالم از باب محبتش به انسان، از باب رحمتش، از باب لطفش برای انسان عقل کامل بیرونی قرار داد و نورافکن کامل بیرونی قرار داد که یکی از این نورافکن‌های قوی که دارای نور بی نهایت علم خودش، یکی هم وجود مبارک انبیاء اوست و یکی هم ائمه طاهرین علیهم السلام. این عقل بیرونی انسان در کتاب شریف اصول کافی میخونیم که وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام به شاگرد با کرامت کم نظیرشون حشام ابن حکم میفرماید یا حشام ان لله علی الناس حجتین، خداوند برای تمام مردم از ابتدا تا انتها علی الناس دو نور افکن قرار داده، حجتون ظاهرتون و حجتون باطنه. یه نور افکن ظاهریه، یه نور افکن باطنی. اما ظاهره فررسل و الانبیا و الائمه که اینا چراغدانهای علم خدا هستند، انبیا و پیغمبران و ائمه طاهرین، اینا عقل بیرونی انسانن. و اما الباطنت و فالعقول. اینجا دو تا نکته مهم باید مورد توجه قرار بگیره. یه نکته این که انبیاء خدا و ائمه طاهرین چراغدانهای علم پروردگارند که در این چراغدانها نور وحی تابانه، هم در باطنشون و هم در بیرون از وجودشون که اون نور و کتاباشونه که قبلن صحف ابراهیم بوده، تورات بوده، انجیل بوده، زبور بوده و آخرین کتاب هم قرآن مجید بوده. خب این بزرگواران بر اساس نور اللهی که هم در باطن خودشونه هم در کتاباشونه تمام مصالح و مفاسد و منافع و خسارتهای بشر رو میشناسن و در این زمینه چیزی از وجود مقدس اونها پنهان نیست. یعنی یک پیغمبر و یک امام نبوده که در زمینه مصالح و مفاسد و منافع و خسارتها چیزی ندانه یا از او بپرسن و بگه نمیدونم. یعنی نمیدونمی در وجود اونها نبود. چرا نور با ظلمت یک جا جمع نمیشه؟ میدونم و نمیدونم. وقتی نور محض، دانستن محضن، وقتی نور وحی، علم محضن، آگاهی محضن، رضا در کتاب‌های شیعه و سنی شنیدید که امیرالمؤمنین کراراً فرموده سلونی قبلا تفقدونی، پیش از این که من از بین شما برم و به عالم آخرت سفر کنم، هر چی دلتون میخواد از من بپرس. یعنی نمیدونم پیش من نیست، اون چه پیش منه همه میدونمه و همینطور نزد ائمه بعد از او و انبیاء قبل از او. یه جمله‌ای در نهج البلاغه دارن راجع به ائمه، خیلی جمله ظریفیه، می‌فرمایند این امامانی که خدا برای شما قرار داده، هم عیش العلم، حیات دانایی هم، حیات بینایی هم، حیات آگاهی هم و موت الجهل، و اینا قاتل نادانی و قاتل نفهمی هم. این یه نکته. بنابر آیات قرآن و روایاتی مثل روایت موسی بن جعفر، همه انبیا و ائمه طاهرین علمن، نه عالم، علمن. عالم من و شما این که کلاس رفتیم، مدرسه رفتیم، دبستان رفتیم، قم رفتیم، مشهد رفتیم، نجف رفتیم و دانش دیگران رو از کتابها به وسیله اساتید به خودمون منتقل کردیم و ممکنه یه روز همین علم ما بپره، با یه سکته بپره، با یه بیماری بپره، با یه آلزایمر بپره، یا به قول قرآن مجید هیچ مریضی هم نگیریم، ممکنه به نهایت پیری و کهنسالی برسید، اونجا همه چی یادتون بره، حتی بچه های خودتونم نشناسید به هیچ عنوان. ولی ائمه و انبیا اینجور نیستن. شما از هر دکتری میخواین بپرسین، براش قابل حل نیست جز این که با کلمه الله جوابتونو بده، و الله با هیچ رشته علمی این مسئله قابل حل نیست. یه مویرگ مغزی پاره میشه، نصف بدن آدم میره. یه مویرگ مغزی پاره میشه یا خون توش دلمه میشه، آدم همه علمشو یادش میره. ولی شب 19 شمشیر فولادی زهر داده شده فرد رو کاملا میشکافه، یعنی استخون رو خورد میکنه و میشینه تو مغز و تمام شکاف رو پر از خون میکنه، تمام مغز رو هم در هم میریزه تمام، که وقتی همون روز دکتر متخصص رو بردن بنابرای قواعد طب اون روز، گفت یه ریه گوسفند رو برای من بیارین، یه رگش رو در آورد گذاشت میان این شکاف و مغز در هم ریخته شده، و بعد مدتی در آورد نگاه کرد بیرون اتاق، به حضرت مجتبی گفت برای این شمشیر خوردتون کفن تهیه بکنید، ایشون دیگه از این بستر بلند نمیشه. ولی شما میبینید دو شب بعد، یعنی شب 21 سحر 19 شب 21 شب 20 شب 21 یه رو 20 دقیقه نیم ساعت مونده بود به شهادتش، یک صفحه کامل وصیت میکنه، مطالب وصیتش عین روزاییه که در کمال سلامت بود، یعنی لمس نشده، یادش نرفته، علمش نپریده. اینو میگن خود علم، نه عالم. عالم علمش در خطر نابودیه، ولی انبیا و ائمه نه، در خطر نابودی نیستن. این خیلی نکته مهمه. خب این یه نکته که تمام انبیا و ائمه طاهرین علمن، نورن، بصیرتن، بینایین، آگاهین، روشناییان. به این خاطر به تمام مصالح و مفاسد زندگی و منافع و خسارتها واردن و همه اینا رو قرآن و نهج البلاغه میگه بیان کردن برای مردم. مخالفت با اینا و گوش ندادن به حرفشون و اطاعت نکردن از اونها مخالفت با علم، مخالفت با نور، مخالفت با بینایی، مخالفت با عقل کل، مخالفت با نور خداست، مخالفت با وحی. این مخالفت منطقی نیست، خود و خدا انصاف نیست، مردانگی نیست. آدم باید در مخالفتاش هم مرد باشه، در مخالفتاش جوان مرد باشه، در مخالفتاش انسان باشه، یعنی یه مخالفت معقول داشته باشه. آدم باید با جاهل مخالف باشه، بگه من تو رو قبول نمی کنم مگه اینکه عاقل باشی. آدم باید با ظالم و سرکش و طاغی مخالف باشه و بگه تا بر نگردی من موافق تو نمیشم. آدم باید با اشتباه کار مخالفت کن. هیچ دلیل منطقی و عقلی بر این که ما را به عنوان مخالف رو در روی انبیا و ائمه قرار بده وجود نداره و این مخالفت ها آتش زاست، اون موافقت ها بهش زاست. چون موافقت با علم، موافقت با عقل، موافقت با نور عکس العمل قیامتیش بهشته، ولی مخالفت کردن عکس العملش آتشه. چون علمن، چون حکمتن، چون نورن، اقتضا میکنه ما بیچون و چرا اطاعت بکنیم. بیچون و چرا؟ اگر به ما گفتن به خاطر این که جنوب شدیم، خب یه عضو کوچکت نجس شده، ولی برو تمام بدن رو با آب شستشو بده، سر و گردن، طرف راست، طرف چپ. خب علم داره میگه این کارو بکن، حکیم داره میگه این کارو بکن، خدا داره میگه این کارو بکن، پیغمبر و ائمه میگن تمام بدن رو شستشو بده، ولی در این زمینه برای دستشویی این حرفو نزدن، فقط گفتن عضو نجس و آب بکش. اما در مسئله غریزه جنسی گودن برو همه بدن تو بشو. حالا فرض کنید، حالا فلسفهش که الان روشن شده، اگرم روشن نمیشه، ما با حکیم نباید مخالفت بکنیم که جناب حکیم یه عضو ما نجس شده، برای چی بریم کل بدن رو بشوریم؟ با پیغمبر نباید مخالفت کنیم، با ائمه نباید مخالفت بکنیم. اگر میگن مواد الکلی خوردنش حرامه، خب الان خیلی بهتر روشن شده که الکل خوردن و خمر خوردن و شراب مست کننده خوردن در طول زمان 20 بیماری رو بر بدن حاکم میکن. خب نخو که سالم. من افریقای جنوبی بودم 3 ماه پیش، یه 2-3 شب فکر کنم شبی 4 ساعت 3 ساعت با یه دانشمند بسیار فرهیخته جلسه داشت. این مطالبی رو برای من میگو، بعد سایتش رو روشن میکرد، میگو تحقیقات علمی رو بیا ببین. البته عبادت یعنی تواضع به پروردگار، در این تواضع سود دنیایی و آخرتی هست. ما به عنوان سود دنیا و آخرتی عبادت نمی کنیم. خداوند متعال مالک ماست، حاکم ماست، روزی بخش ماست، محب ماست، عاشق ماست، همه جور حق به گردن ما داره. یه حقش هم حق عبادت، که حق نمک خوردن و نمک شناسیه. اما همین عبادتی که به ما گفته ما باید برای رضای او انجام بدیم، ولی در این عبادتش هزاران منفعت دنیایی و آخرتیه. یه مقاله علمی از یه دانشمند بیدین نشونه من ده. گوه این مقاله رو بخون. و من اون زبان رو بلد نبودم، گفتم خودت بخون. خوندش، به نتیجه رسیده بود اون دانشمند که انرژی هایی که ما از فضا و زمین و نعمت ها میگیریم، یه مقدارش در وجود ما اضافیه و تراکم پیدا میکنه. عالی ترین راه تخلیه انرژی اضافی اینه که 7 عضو بدن تو چند ثانیه بذاری رو زمین، 2 نوک انگشت پا تو، 2 زانو تو، 2 دست تو با صورت. تحقیق یه بیدی که تنها راه خارج کردن انرژی اضافی همینیه که ما اسمشو گذاشتیم سجد. ما برای این خاطر سجده نمی کنیم، اما این منفعت در سجده هست. یا در دانش ثابت شد تمام انسان ها شب که می خوابن یه مقدار غلظت خون پیدا میکنن، تمام انسان ها بی استثنا. آمار نشون میده بیشتر سکته ها وقت سحر و طلوعه. بیشتر سکته ها که مردم میخوابن بلند نمیشن، صبح زناشون میان بیدارشون کنن میبینن مرده. از ابتدای تقریبا صبح صادق و قبلش تا طلوع آفتاب، یکی از دانشمندان ثابت کرده بود که این 2 رکعت نماز غلظت خون رو از بین میبره، نه 3 رکعت نه 4 رکعت، همین 2 رکعت کافی، بیشتر هم نه. حالا روزه ماه رمضان چقدر سود داره؟ نیتهای پاک چقدر سود داره؟ خیرخواهی ها برای مردم چقدر سود داره؟ آرامش که در قرآن مجید اومده، یا ایتها النفس المطمئنه، اطمینان در زبان فارسی یعنی آرامش، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش. اینایی که هیجان ندارن، حرص ندارن، بخل ندارن، حسد ندارن، یه باطن بسیار آرامی دارن، اینا خیلی عمر طولانی پیدا میکنن اگه با حادثه نخورن و ساختمان بدنشون از درون به خاطر داشتن آرامش زود فرو نمیریزه، هوار نمیاد. ما اگر اطاعت کنیم از خداوند حکیم، از انبیایی که علم محضن و عقلن، از ائمه طاهرین که علم و عقل محضن داریم اطاعت میکنیم، این بهترین راه که آدم همیشه شاگرد یه حکیم باشه. یه جمله زین العابدین دارن، خیلی جمله زیباییه، این رو کتاب تحف العقول که بیش از 1000 سال از تألیفش گذشته نقل میکنه، که زین العابدین فرمودن این حقیقت دیگه، این 6 میلیارد جمعیت جهان که میبینید به چقدر فساد، گرفتاری، مشکل، ناامنی، فرو ریختن برنامه‌های خانواده دوچارن، حالا تمام کشورهاشون به هیجان انقلاب و بیرون ریختن و ناله کردن و فریاد کشیدن رسیده، خاموشم نمیشه، چون به جان اومدن، چون مطیع حکیم نیست. امام چهارم میفرمد هلکه، بیچاره است، نابوده، بدبخته، من لیس له حکیم یرشده، کسی که یه معلم و راهنمای حکیم، یعنی یه راهنمای وارد نداره، راهنمایی که بهش بگه اینی که تو داری میری به طرف چاه، به طرف چاله است، به طرف شکست، به طرف بدبختیه، این جاده تو رو به طرف سعادت میرسونه. یه روایت هم از پیغمبر بگم، 5 تا آیه‌ای که دیروز وعده دادم میمونه برای جلسه بعد اگه خدا بخواد، درباره طاعت. رسول خدا میفرماید، جمله خیلی زیباییه، 2 کلمه است، اطاعتو قرتو این، شما اگه خدا و پیغمبر و ائمه اطاعت بکنید، این اطاعت مایه شادی دل و آرامش روانتون در دنیا و در آخرت. دیگه بحث نداره که چرا باید پیغمبر اطاعت کن. خب پیغمبر عقل کامل، علم، نور، بصیرت، بینای به راه، بینای به همه مصالح، بینای به همه مفاسد، چرا نداره که عزیزم؟ اگر به من گفتن برو از این جاهل نفهم احمق تابی سرکش ظالم متکبر اطاعت کن، باید بپرسم چرا؟ این طرف چون و چرا نداره که. از علم اطاعت کن، به چه دلیل؟ دلیل نمیخواد که آفتاب آمد دلیل آفتاب، این طرف و من باید دلیل بخوام که چرا میگی از این نفهم اطاعت کن، از این جاهل، از این ستمگر. بعد اگه بگی از فرعون اطاعت کن، از اوباما اطاعت کن، از انگلیس اطاعت کن، باید بپرسم چرا. اما اگه به من گفتن از ابراهیم اطاعت کن، از یوسف اطاعت کن، از پیغمبر اطاعت کن، از امام صادق اطاعت کن، از خدا اطاعت کن، چرا نداره که؟ بیچون و چرا، باید از نور اطاعت کرد و از علم اطاعت کرد. حرفم تمام. امیرالمؤمنین سختی و رنج خیلی کشیدم. من نمیدونم این جمله‌ای که میخوام از خود حضرت نقل کنم تا حالا شنیدین یا نه. آخرای عمرش رو منبر مسجد کوفه داشت سخنرانی میکرد، وسط سخنرانی یکی از بین جمعیت بلند شد، سخنرانی حضرت رو قطع کرد، گفت علی جان به من ظلم شدی، الانم حکومت دست توه، تو تکلیف واجب داری از من مظلوم رفع ظلم بکن. امیرالمومنین فرمود درسته، چون حکومتی که بین مردم برش واجب، هر ظلمی به مردم میشه اگر بتونه آفتاب غروب نکرده ظلم و از سر مردم برد. گو درست. فقط یه سوال ازت میکنم در روم منبر. گو علی جان بپرس. فرمودن چقدر به تو ظلم شد؟ گو یه ظلم به من شد. فرمود اما ای مظلوم به من به تعداد ریگه های بیابان و دونه دونه پشم گوسفندان و شترها در این دنیا ظلم شد. چقدر رنج کشید امیرالمؤمنین نمیدونم. قیامت بعد خودش بیاد وایسته بگه در دادگاه الهی. یک سخت‌ترین رنجی که به امیرالمؤمنین رسید اون نیمه شبی بود که میخواست بدن فاطمه زهرا رو دفن. قبر آماده بود، خودش هم کنده بود. امیرالمؤمنین که توی جنگی شکست نخورد، واقعا دید طاقت این که این بدن رو ورداره سرازیر میان قبر کنه نداره. متوسل به قرآن شد که قرآن گفته در سختی ها، در مزیقه ها، در رنج ها از نماز کمک بگیری. وستعینو به صبر و صبر. کنار قبر دو رکعت نماز. گفت خدایا به من کمک بده، من این بدن رو دفن کنم. رفت میان قبر، بدن رو برداشت، سرازیر میان قبر کرد، بند کفن رو باز کرد، صورت زهرا رو روی خاک گذار، بر احوالم به باره ابر اشک از آسمان امشب، که من با دست خود کردم گلم در گل نهان امشب، زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن که این پهلو شکسته بر تو باشد میهمان امشب. علی جان شما صورت زهرا رو روی خاک رو به قبله گذاشتی، اما 90 زین العابدین وقتی بدن ابی عبدالله رو میان قبر گذاشت صورتی نبود رو به قبله بگذاره، گلوی بریده رو روی قبله گذار. عبتا اما دنیا فبعد که مظلمان. اما الاخرت فبنور وجهت. مشرقا اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعة محمد و آل محمد.